بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنیم. ایام متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها است و این چند روز در سوگ صدیقه قدیسه راضیه مرضیه عزاداری کردیم. انشالله خدای سبحان عزاداریمون رو قبول کنه. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت داریم با صلوات ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد. منتظر منتقمی هستیم که انشالله انتقام مظلومان تاریخ رو بگیرد. هر چقدر منتظریم و دوست داریم در کنار حضرت باشیم تا حاکمیت توحیدی به پا شود، صلوات سوم رو بلندتر مرحمت کنید. صلی الله علی محمد و آل محمد. قبل از این که وارد بحثم بشم، یه دو مقدمه عرض میکنم که انشالله بهرمند بیشتر باشیم. یکی این که مرحوم آمیز جواد آقای ملکی تبریزی در کتاب شریف المراقبات، که کتاب بسیار خوبی است در مراقبه ایام، کسانی که اهل مراقبه هستند و دوست دارن کمالاتی پیدا بکنن، کتاب مراقبات ترجمه هم شده، قابل استفاده زیاد است. مرحوم آمیز جواد آقای ملکی هم استاد اخلاق امام بودند و امام بسیار بهشون ابراز ارادت می‌کردند و تو نوشته‌هاشون از ایشون به بزرگی یاد می‌کردند. در کتاب مراقبات، اول کتاب مراقبات می‌فرماید ایام زمان‌ها منازل سلوک الله هستند و هر زمانی که نسبت خاصی پیدا می‌کند یک منزل ویژه است برای سلوک. و این ایامی که متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها است یا محرمی که متعلق به امام حسین علیه السلام است، منازل ویژه سلوک به سوی خداست. لذا وقتی که انسان به این ایام وارد می شود، باید ویژه قدر بداند، مراقبش ویژه باشد، استفادهش ویژه باشد، ساده عبور نکند. فکر نکنیم مثل ایام دیگه است. این ایام خاص هست که خدای سبحان در این ایام نفعها و جذبه های ویژه هم دارد. خیلی ها از اینجا میگیرن میبرن. بعدها اگر انسان ببیند که تو این زمانها بعضی چه تحفه ها گرفتن، اون موقع گاهی حسرت میخورد که چرا من توجه هم کم بود. لذا با بیبی دو عالم صدیقه طاهره ما داریم رابطه برقرار میکنیم و او رو شفیع خودمون قرار میدیم و شفیع خودمون قرار میدیم. لذا هر چقدر ظرفیت برای گرفتن داشته باشیم، از اونجا فاعلیت برای دادن هست. او حدی ندارد در دادن. ببینیم ما چقدر آماده ایم برای گرفتن. این رو به عنوان ورود به مجالس فاطمه صدیقه سلام الله علیها قدر بدانیم. این یه نکته. نکته دوم این است که مجالس حضرات، هر مجلسی که وارد میشیم، مجالس حضرات زیارت حضرات است. یعنی وقتی که انسان وارد مجلس حضرت میشود، هر کدام از حضرات معصومین، مجالسشون زیارت آنهاست. قطعاً در روایت ما وارد شده که وقتی وارد میشید در این مجالس، ما در حقیقت استقبال میکنیم از شما، ما پذیرایی میکنیم از شما. اگر انسان با این ادب حضور وارد بر مجلس بشود، که احساس بکند که صاحب مجلس در مجلس حاضر است. اگر در خدمت حضرات میرسیدیم، مراقبمون چگونه بود در ورود؟ حالمون چگونه بود؟ اگر به ما میگفتن که شما امروز میخواید به خدمت امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف برسیم، صلوات بفرستیم. الله ما صلی علی محمد. محمد و آل محمد عجل. مراقبه ما در ورود به این مجلس از قبل از آماده شدن برای آمدن تا وقتی که در مجلسی کاری نداشته باشید که منبری کیه، مداح کیه. بله، منبری و مداح هر چقدر معقولتر، درستتر، عاشقانه‌تر، احساسی‌تر، دقیق‌تر حرف بزنن در سیر و صعود اثرگذارتر است. اما در این حال مجلس رو صاحب مجلس معامله بکنید، نه به منبری و مداحش. حد نزنیم به مجلس حضرت، مجالس حضرت رو با صاحب مجلس معامله بکنیم. اگر این نگاه رو داشتیم، محدود نکردیم خودمون رو در بهره‌مندی. یه نکته دیگرم اینجا دلم نمیاد اینم نگم، این است که در اذن ورودی که ما به محضر امام رضا علیه السلام میخواییم وارد بشیم، در ورود به صلاح زیارت امام رضا علیه السلام، اونجا ما بیان میکنیم در اذن ورود که خدایا ما شهادت میدیم غائب اینا مثل حاضر اینهاست، غیبت و حضور ندارند. بعد شهادت میدیم که خدایا ما میدانیم که اینها یسمعون کلامی یرون مقامی و یردون سلامی. خدایا ما میدانیم که اینها میبینند ما را، یرون مقامی میبینند، یسمعون کلامی میشنوند کلام ما را، و یردون سلامی جواب سلام ما را میدهند. امام رضا علیه السلام داریم میگیم. اگر که دنبال اذن ورود رو ببینید چقدر زیباست، و انک حجبت سمعی عن کلامهم، شما گوش من رو از شنیدن جواب سلام اونها محجوب کردید، اما در قبالش و فتحت باب فهمی بلذیذ مناجاتهم، خدایا با اینکه گوش من از شنیدن صدای جواب اینها محجوب است، به لحاظ اینکه من توی رتبه ای نیستم که صدا قابلیت شنیدن صدای اونها رو داشته باشم، اما در قبال این باز گذاشتی و باز کردی باب رابطه من و نجوای من با اونها را، که این فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاتهم، این باز شدن باب فهم به لذت مناجات جواب سلام است. یعنی جواب سلام رو خدا اگر وارد شدید، رضا خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمود اگر میخواید به محضر حضرات وارد بشید، سعی کنید قبل از ورود در کنار در قدری بایستید و حال رابطه رو پیدا بکنید. اگر یه قطره اشک آمد وارد شید، این قطره اشک علامت اذن ورود است، همون فتحت باب فهمی به لذیذ مناجات همه. لذا وقتی به مجلس حضرت وارد میشیم، نگاهمون این باشد که این باب فهم ما به لذت مناجات اونها باز شود، با یه قطره اشک ارتباط برقرار می شود. خب این چند مقدمه جا دارد در ادب محضر مجالس حضرات بیش از این صحبت بشه، اما حالا برای یه جلسه همین مقدار مفید است تا وارد موضوع بحثمون بشیم. یه صلوات بفرستیم. صلی الله محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما یکی از دغدغه هامون این است که چه کار کنیم قرب ما به خدا زیاد بشود و جزو مقربین خدا باشیم. راه عملی چیه؟ آیا یه راه کاربردی و عملی برای ما در دین قرار دادن که خیلی هم سخت نباشد؟ همه ما در اینی که مشغول کسب و کارمونیم، مشغول کار و زندگیمون هستیم، در این حال بتونیم جزو مقربین خدا باشیم؟ حتما لزوم نداشته باشه تو یک معبدی، تو یک در حقیقت مسجدی، تو یک عبادتگاهی، تو یک در حقیقت حوزه علمیه‌ای، حتما لزوم نداشته باشه بریم اونجاها. راه قرب الله برای عموم مردم تو نگاه دینی، اون ولایت الهی چگونه بیان شده، اینو انشالله اگر تو این چند دقیقه امکان داشته باشه خدمت دوستان عرض بکنیم با زبان روایات انشالله. البته این معلومه برای هممون، این قدرشو میدونیم که راه رسیدن به قرب الهی قطعا و قطعا تنها راهش ولایت حضرات معصومین. این معلومه که ولایت حضرات معصومین تنها راه ولایت الهیه، نازله ولایت الهی میشه ولایت معصوم، میشه ولایت ولی الهی. لذا دارد که موسای کلیم عبور میکرد، از جایی دید یک کسی خیلی مشغول عز و چز و ناله است، رفت مدتی بعد که برگشت باز از اون مثل دیدی همون جور مشغول ناله است. به خدا عرض کرد خدایا این چگونه است که اینقدر ناله میکنه اجابت نمیشه؟ گو موسی این از غیر طریقی که من گفتم آمده، طریق من توی. موسی کلیم خدا به موسی گفت طریق من توی، از غیر طریق من آمده، تا ابد هم ناله بزند اجابت نمیشه، راه من توی، غیر از اون راه بسته است. این قطعیه، تو روایات ما هم معلومه که اگر در حقیقت میفرماید که انا مدینت العلم و علیون بابها، باب و راه فقط اون است، غیر از این راه نیست. هر کسی دیگه غیر از این راه بره به نتیجه نمیرسد. بهش چیزایی میدن، سرگرم میشه، راضی میشه به همون داده های وسط راه و کنار راه، اما اگر کسی میخواد راه رو ادامه بده، راه فقط از این معلومه. تا اینجاش معلومه، این مقدارش قابل در حقیقت گفتگو هست، ولی تو جای خودش ما الان این رو نمیخوایم بحث بکنیم. اما این که اگر ولایت معصوم و ولایت اولیاء الهی راه ولایت الهی است و تنها راحت، چجوری به ولایت الهی، به ولایت معصوم و ولایت ولی الهی برسیم که راه ولایت الهی هموار بشود؟ این بحث امروز ماست. در روایات ما فرمودند که نازله ولایت ولی الهی، یعنی اون رقیقش، نازلش، نزدیکترین راه به ولایت ولی الهی، راحت ترین راه، سریع ترین راه، نزدیک، اینا که دارم میگم الفاظ روایات، نزدیک ترین راه، سریع ترین راه، راه ولایت، رسیدن به ولایت معصوم، ولایت بین مؤمنین است. یعنی اگر کسی به دنبال تحقق ولایت معصوم است، نازله این، نزدیکترین حقیقت به او، ارتباط مؤمنین با هم دیگه است. حالا این رو میخوایم اثبات بکنیم با روایاتمون، راهش رو بگیم. از همینجا ورود به مطلب رو سریع‌تر میکنیم تا انشالله تا فرصت هست به نتیجه برسیم. روایتی است از اسحاق ابن عمار که جزو راویان بسیار خوب ماست در زمان امام صادق علیه السلام. اسم روایت من گفتم روایت اسحاق ابن عمار تا علم بشه این روایت تو ذهنمونم بماند. روایت اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عماری که از شیعیان است، در زمان امام صادق علیه السلام و امام باقر علیهم السلام، این دو بزرگوار، خب در تمام حضرات معصومی اما به خصوص تو دوران امام باقر و امام صادق علیهم السلام، شیعیان در عراق وضعشون خیلی سخت بود. عمده شیعیان هم در عراق زندگی میکردن، در کوفه و نجف عمده شیعیان ما بودن، در بصره هم خب داشتیم، اما مرکز شیعه نشین همیشه چی بوده تو تاریخ اسلام سابق؟ کوفه بوده که امیرالمومنین پایگاه حکومتش رو که اونجا تشکیل داد، شیعه اونجا بست پیدا کرد. در زمان اونجا حضرات معصومین مریدانشون اونجا بودن و هر سال میمدن حج خدمت حضرت، در مکه خدمت حضرت میرسیدن. اما اونجا چون تحت فشار بودن از جهت حاکمیتی شیعیان، اینا رو دارم میگم فقط من بابی که دخیل در بحثمونه، شیعیان به عنوان شهروند درجه دو بودن، یعنی حق شهادت در دادگاه ها نداشتن، نمی توانستند در پست های حکومتی شرکت بکنن، قبولشون نمی کردن. مثلا دارد که محمد ابن مسلم که یکی از یاران بزرگ و راویان بزرگ خیلی حق گردن ماها دارن اینها. ببینید این راویان رو با احترام، با محبت به نگاه به اسمشون بکنید، هر چقدر به این، چون گاهی تک تک این روایات خونها پاش ریخته شده تا به دست ما رسیده. اینجوری نیستش که این روایات راحت دست ما آمده باشه، که های بعضی روایات ما تک تکش خون ریخته شده تا دست ما آمده. چه شکنجه ها شدن، چه علمای بزرگی در صدر اسلام خون دلها خوردن یه روایت رو حفظ بکنن تا به بعدی منتقل کنن. بعضی از اینها رو اگر گاهی تاریخش رو آدم بگه قدردان اینها میشیم که اینها چه جور زحمت کشیدن تا الان اینجوری ما در یه مملکت شیعه نشستیم، پای در حقیقت کلمات اونها چند تا روایت رو میتونیم به راحتی بخونیم. اینجوری نبوده، انقدر سخت بوده یه روایت حفظ کردن و دادن و به دیگری منتقل کردن. اون وقت بعضی از اینها گاهی صدها روایت رو حفظ کردن و منتقل کردن. ببینید چقدر مهمه. محمد ابن مسلم است، عالم بزرگ، پیرمردی است، خلاص عالم، در محضر امام باقر علیه السلام رشد پیدا کرده، تو در اصطلاح کوفه توی جلسه دادگاه برای شهادتی حاضر می شود. اونجا وقتی حاضر میشه برای شهادت، قاضی میگه که تو فاطمی هستی و شهادتت مقبول نیست. محمد ابن مسلم میزنه زیر گریه که خب طرف قاضی میگه که چرا گریه میکنی؟ بر دست بردار از فاطمی بودنت، شهادتت مقبول میشه. میگه نه، من گریم به خاطر این نیستش که تو شهادت من رو قبول نمیکنی. گریه من به خاطر این است که تو و دیگران ما رو به عنوان فاطمی میشناسن، اما ما چه رنگ و بویی از فاطمه در وجودمونه؟ ماها فاطمی محسوب میشیم الان تو جهان، ماها شیعه محسوب میشیم الان تو جهان، ولی چه رنگ و بویی از فاطمه در وجود ماست؟ مردم با نگاه به ما میخوان فاطمه رو بشناسن، با نگاه ما میخوان امام صادق رو بشناسن. این رفتار ما شایسته هست که شناساننده اونها باشه؟ این رو میخواستم عرض بکنم، خیلی زمانی سختی بوده. این اسحاق ابن عمار میگه به هر جوری بود وضع مالی من خوب شد. تعبیر روایت این است که لما کسر مالی ثروتم زیاد شد، اجلست و علا بابی بوابن، یه نگهبان از درون گذاشتم در خانه که ترد و اون شیعیانی رو که وارد میشن، چون شیعیان همه فقیر بودن، شیعیان در یه فقری نگه داشته بودن شده بودن، که شیعیان که وارد میشن رو از در خانه من رد کند، نه از باب این که نمیخواست کمک بکنه، الان عرض میکنم، از این بابی که شیعیان تحت کنترل بودن تا روابطشون شناخته شود کاملا، چون در شیعه در تقیه زندگی میکرد، حتی اسم کسی، اسمش اسم امیر مؤمنان بود، مؤاخذه میشد. نمیشه الان، وقت نیست بعضی نقل ها رو براتون بگیم که اسم امیرالمؤمنین زنده مونده، همین اسم چقدر خون پاش ریخته شده، چقدر از جهت زحمت و شکنجه و عذاب، چه عذاب ها کشیدن که کسی اسم علی باقی بماند، که ما امروز بگیم جزوی که از اسمایی است که زیاد گذاشته میشود برکت این. اینها در حقیقت ساده نبوده، چقدر شیعیان رو میگرفتن با این در حقیقت عنوان که این شیعه است، حجاج ملعون و دیگران، جزو بازی های آخر هفته شون این بودش که یاران امیرالمومنین رو بگیرن بیارن اونجا اذیت بکنن. یاران امیرالمومنین میگشتن میگفتن کی باقی مونده از یاران علی، بیاریدش این هفته میخوایم با او سر خودمونو گرم کنیم، تا آخرم میکشتنش تو جلسه. یکی یکی حالا تو تاریخ نقل کرده، قنبر هست، دیگران هست، دیگران هست، که اینا رو میووردن، بازیشون این بود، مست میکردن و بعد وقتی مست میکردن اینها رو به عنوان بازیچه‌شون شکنجه بکنن، اذیت بکنن، مسخره بکنن و آخرم بکشن. ما خیلی الان مدیونیم در تاریخ نسبت به اون چی که گذشته تا امروز رسیده، که دین حفظ شده، شیعه حفظ شده، راحت میشینیم کنار هم دیگه و این مجالس رو تشکیل میدیم. اسحاق ابن عمار میگه من میترسیدم که روابط شیعه لو بره، بفهمن کی شیعه است کی شیعه نیست، همینقدی که بفهمن سرهای شیعه چجوریست و ارتباطات چگونه است و تحت مراقبت قرار بگیره. لذا رد میکردم که کسی در حقیقت این رفت آمدها شکل نگیره، رفت آمدها شدت پیدا نکند تا روابط لو بره. میگه اون سال آمدم حج مکه و امام صادق علیه السلام هر سال میمدن مکه برای حج، اونجا هر سال ما خدمت حضرت می رسیدیم. وقتی وارد شدم بر حضرت، دیدم که حضرت با یه روی عبوس و ترش با من برخورد کرد. تعبیر این است که به وجه قاطب مزور با یه روی ترش گرفته با من برخورد کرد. خیلی در حقیقت شکسته شدن. امام شناس بودن اینها. اینجوری نبود که اگر یه موقع یک حرکتی می بینن زودی ناراحت بشن، که نه، دنبال علت بودن. بیانش این است که، تعبیر این است که خطاب میکند به حضرت، من این روایت رو هر گاه میخوام این قسمتش رو بخونم خودم خیلی از خودم خجالت میکشم که ما روابطمون و گفتگومون با حضرات معصومین چگونه است، این شیعیانی که حضرت رو ولایت رو میشناختن چگونه است. عرض میکند به آقا که من لذی غیر حالی اندک، چی باعث شده که، ببینید چی باعث شده من لایق نگاه محبت آمیز شما دیگه نیستم. نمیگه که چی باعث شد که شما نظرت نسبت به من عوض شه، چه تغییری، چرا شما تغییر کرده نگاهت، انفعال و تغییر رو به حضرت نسبت نمیده. ببینید اینا خیلی بیان عالیه تو لطافت ارتباط، انفعال رو به خودش نسبت میده، من چه تغییری کردم، من لذی غیر حالی، چی باعث شده که من حالم تغییر کنه اندک نزد شما، که لایق نگاه ملاتفت آمیز شما نیستم. یعنی شما نگاهت همیشه ملاتفت آمیزه، من یه کاری کردم که از نگاه ملاطفت آمیز شما خودم رو خارج کردم. همین ارتباطی که ما نسبت با خدا، خدا رحمتش دائمه. اگر یه موقع میبینیم یه جایی ما مظهر صفت انتقام با همون برخورد میشه یا غضب الهی میاد، ما این است که ما خودمون رو از رحمت کنار کشیدیم و بیرون آوردیم. نه خدا داره بر ما غضب میکند، ما پشت کردیم به رحمت حق، نه خدا رحمتش رو از ما گرفته. ببین اینا از جهت معرفتی خیلی متفاوته. با این نگاه که میگه من لذی غیر حالی اندک، چی باعث شد که من تغییر کنم پیش شما و دیگه لایق اون نگاه محبت آمیز شما نباشم. همه یه کلامی که من تا اینجا گفتم برای این جمله است که از حضرت الان میخوام خدمتتون عرض بکنم که این بیان بسیار مهم است. به عنوان یک کد ما تو فقه گاهی یه بیان مثلا سه کلمه ای میاد میفرمان لا تنقض الیقین بالشک، شکت رو با یقینت رو با شک زائل نکن. بعد تو فقه این شاید منشأ هزاران حکم از این استنباط می شود، از همین قاعده تو فقه به عنوان یه حکمی که یک کلید است تو فقه. الا ما شاء الله از این چی میشه حکم استنباط میشه که ببینید یک شاید کتابهای زیادی راجع به همین جمله نوشته شده، کتابهای زیادی. شاید جمله ایست که به اصطلاح تو بحث خارج اصول یا بحثهای فقهی مدتهای مدید راجع به این و فروعاتی که از این در میاد، که تعبیر حضرات این است علینا به القاء الاصول علیکم به تفریع، ما اصول رو به شما القا میکنیم شما تفریع کنید فروعاتش ازش در بیارید. بعضی از صحبت‌ها و کلمات اصل است، کلید است که از توش خیلی در حقیقت فرع در میاد، نتیجه در میاد. از جمله این کلام میفرماید حضرت وقتی که عرض کرد اسحاق ابن عمار به او که چی باعث شده که من تغییر کنم، بیان حضرت این است که قال تغیرک علی المؤمنین، تو رابطت با مؤمنین تغییر کرد، رابطه من با تو تغییر کرد. این تغییر که علی المؤمنین یعنی چی؟ یعنی رابطه امام با ما دائر مدار رابطه ما با هم دیگه است. اگر در جایی ما رابطمون تغییر کنه با هم دیگه، روابطمون با هم تغییر کنه و این روابط بر اساس اون نظام الهی نباشد، رابطه امام با ما تغییر کرده. خیلی بد. درسته که حالا تو ادامه اسحاق میگه خود از حضرت طلب استغفار میکنم، میگه من قصدم توهین نبوده، من قصدم این بوده که خودم از شهرت میترسیدم و میترسیدم که این روابط لو بره. حضرت در حقیقت بیان میکند اگر یه موقعی تو نمیتونستی اینا در خونت بیان این کارا رو بکنی، خب قطعا تو باید یواشکی کمکاتو میکردی. تو اگر اینجور شد از این میترسیدی، راهی بسته نبود که دیگه ارتباطتو قطع بکنی. حالا روایت ادامه داره، اگر شد ادامه روایتو تو ادامه جلسه، که خیلی عالیه در ارتباط بین مؤمنین. من تا اینجا یه پرانتزی باز میکنیم. ببینید روابط مؤمنین طبق این روایت شد چی؟ تسهیل کننده، را ایجاد رابطه کننده با امام. یعنی هر چقدر به دنبال این هستید که با امام نزدیکتر بشید، راهش چیه؟ رابطه با مؤمنین، مهربانتر باشید به مؤمنان، خدومتر باشید، متواضع‌تر باشید، شرح صدر بیشتری داشته باشید. حالا تو ادامه عرض خواهم کرد. علی ابن مهزیار است. حدود 20 سفر یا 19 سفر حج هر سال میرفته پشت سر هم. تو اون دورانی که سفر حج خیلی سخت است، یعنی وقتی کسی میخواد بره پیاده، در حقیقت طولانی چند ماه طول میکشه رفت و برگشت و دوران حج و عده‌ای میمردن در این سفرها، چون در قده که میگم عده زیادی از دنیا میرفتن. اول سخت بود، مریضی ها بود، مشکلات بود، راهزنی ها بود، انواع مشکلات بود. 20 سفر پشت سر هم رفته به شوق دیدار حضرت، که میداند حضرت در موسم حج حتما حضور دارد طبق روایات ما. یعنی در روایات ما مسلم است که حضرت در موسم حج، به خصوص اون چند روزی که ایام اعمال خاص حج است، حضور دارد حضرت. خب میرفته به عشق دیدار حضرت. در سفر 19 یا 20 پیک حضرت میاد که علی ابن مهزیار چی میخوای؟ برای چی اینقدر خلاصه عاشقانه میای میری، گریه زاری تضرع ها اینجور؟ گفت دیدار یار رو میخوام. میگه بشارت باد به تو که اجازه داده شده خدمت حضرت برسی. بعد میبرش اونجا. اولین کلامی که حضرت به علی ابن مهزیار میگه میدونید چیه؟ علی ابن مهزیار، ما زودتر از این منتظر تو بودیم، ما زودتر منتظر تو بودیم. علی ابن مهزیار عرض میکند آقا من که 20 سفره به عشق شما همه سختی رو تحمل میکنم، میام و میرم، من که دنبال شما راه بسته بوده. دقت بکنید حالا دنبال کلام حضرت رو، حضرت میفرماید علی ابن مهزیار، ابن مهزیار راه بسته بود یا روابط شما مؤمنین با هم تغییر کرده؟ خیلی حرفها، روابط شما با هم تغییر کرده، نگاهتون به مستضعفین فرق کرده، عیادتتون از مریضها کم شده، روابط مؤمنین در زیارتهاشون و ارتباطاتشون کم شده. اگر این رابطه ها کم شده، دیدار ما به تعویق افتاده، دیدار ما تو این رابطه ها محقق می شود. اگر به دنبال ارتباط ما بودی، حج خوب است، اما حج در کنار این. حالا اینو داشته باشید، بازم اینا رو میخوام عمدن همین روایت دارم میگم که نگاه با یه یقینی تو این مسئله وارد بشیم. باز یه مسئله، یه روایت دقیق دیگری رو باز عرض بکنم خدمتون. در یه روایت هست که یکی از یاران حضرت که اون هم از مشاهیر روات حضرت هست، از عراق که حرکت میکنن، سلام علیکم، از عراق که حرکت میکنن میان میرسن تا به مکه خدمت حضرت. حضرت وقتی که میرسه با اونم برخورد خوبی نمیکنه ابتدا. این شخص خلاص عرض میکنه آقا مثلا جرمی مرتکب شدم، اشتباهی کردم. حضرت میفرماید که از عراق که آمدی تا اینجا، هی سر راه هر منزلی که توقف کردین تو گوسفند کشتی، همه رو مهمان کردی. آه من که احترام خواستم بکنم مؤمنین رو، 25 نفر 30 نفر یک کاروان بودن با هم میمدن، هر منزلی که میرسیدن این همه رو مهمان میکرده به غذای خوب عالی. بده یا خوبه؟ این بده یا خوبه؟ حضرت توبیخش میکنه چرا این کارو کردی. حالا ببینید علت توبیخ چیه، چقدر اینا دقیقه، ما حواسمون به لوازم کارمون گاهی نیست. حضرت میفرماید در این کاروان عده دیگری هم بودند که اینها تو حالت عادی مرجع مردم بودند، مردم وقتی مشکل پیدا میکردن به اینا رجوع میکردن. تو با این کارت که این جور پذیرایی کردی، کاری کردی که اینها این توان رو نداشتن، توانشون کمتر از پذیرایی اینجوری بود، اینقدر نمیتونستن دیگه دائما. تو باعث شدی شخصیت اینها بره زیر سوال، که مرجعیت مردمشون کم بشه، و این شخصیت اینها رفته زیر سوال. که ببین چقدر لطیف بیان میکنه حضرت، که ناخودآگاه بدونه که بفهمی به شخصیت اونها لطمه زدی. یعنی اون احساس میکنه که چیه دیگه، اون در حقیقت کارای سابق رو تو اجتماع مؤمنین نداره، پس باید از یک طرف تو کندی هامون حواسمون باشه، از یک طرف اگر دستمون بازه تو نحوه خرج هم حواسمون باشه. اینجوری نیستش که زیاد خرج کردن هر جوری خرج کردن روا باشد. یه بزرگی بود میگفتش که من، از پیر مردای متدین بود، میگم من بالاخره وضعش خوب بود، مردم رجوع میکردن ازش قرض میگرفتن، چون میگم به خاطری که یه موقعی خجالت نکشن مردم تو قرض گرفتن، گاهی من احتیاجم نداشتم، اما به بعضی از همینا رجوع میکردم، یه پول کوچیکی مثلا گفتم احتیاج دارم میگیرم، بعدم زود بهشون پس میدادم توی مدت کمی، که بگم منم محتاج میشم، منم به شما احتیاج پیدا میکنم، که اگه دفعه بعد اونم احتیاج پیدا کرد روش بشه بگیره، که احساس نکنه که همیشه یه طرف است. ببین چقدر رفتارها گاهی ظریفه، چقدر اون رابطه بین مؤمنین چقدر میتونه مهم باشه که یک ذلتی تو ارتباط بین مؤمنین ایجاد نشه. اینم یه نکته. باز یه نکته دیگری عرض بکنم، این رو از دایت الله بهجت. ببین میخوام بگم روابط مؤمنین رو ببینیم چقدر نازله ولایته. اگر به دنبال راهیم، راه دور نیست، راه تو خلوت خانه های تاریک شب ها فقط نیست، راه توی اون روز روشن در بین همه است، راه نزدیک تو ارتباط بین مؤمنین، رعایت حریم بین مؤمنین، تواضع نسبت به مؤمنین، احترام نسبت، اینجاها راهه. اگر کم کم تو نگاه من مؤمنین حقیر آمدن، قطعا بدانید که در چشم امام حقیر شدن. اگر یه مؤمنی حتی اگر یه مؤمن ساده‌ای، حالا این رو اگر ادامه بشه بعد بعضی نقل‌های دیگر رو عرض خواهم کرد، در نظر من کوچک جلوه کرد، به همین نسبت پیش امام کوچک شده. هر چقدر دلتون میخواد پیش امام کوچک بشید، ببینید مؤمنین در چشمتون چقدره. لذا در روایت هم میفرماید که اگر میخوای ببینی به تو خیری در تو هست و به تو امیدی هست یا نه، ببین با دیگران چگونه ای، آیا در حقیقت برای دیگران، چشم دیگران، در نظر دیگران و به نسبت به دیگران، آیا تو اونها رو خیر میبینی یا نمیبینی؟ اگر میبینی به تو امید خیر هست. اینا روایات ماست. در یه بحث دیگری خدا رحمت کند هست آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودن که این کسی بود چله ها میگرفت برای این که خدمت حضرت برسد. خب مرسوم بود اون زمان چله ها کنار کعبه امکان پذیر بود. الان هم کسی من نمی کنه اگر کسی بخواد دو کنار کعبه اتراق داشته باشد، مثلا تو همین ایام حج هم بعضی چند شبانه روز اعتکاف میکنن، کسی مانعشون نمیشه، ولی اون زمان عادی تر بود، راحت تر بود که همونجا اعتکاف داشته باشن. حالا الان چادر نمیشه زد، ولی میشه یه گوشه موند، کسی شبانه روز کاری نداره به کسی که شبانه روز اونجا هستش. خب میرفتن اونجا چله میگرفتن. حضرت آیت الله بهجت نقل میکرد که این چله میگرفت برای دیدن حضرت. از جمله تو یکی از این چله ها که گرفته بود تا خدمت حضرت برسد، روز چهلم بود و شدت مراقبهش رو داشت انجام میداد که امروز روز نتیجه است. تو همین هینی که مشغول این مناجاتش رو، از کارش رو، عباداتش بود، یه شخصی رسید و از او سوالی داشت. وقتی که این شخص آمد از او سوال کرد، خب اینم از باب این که رد نکند اما در این حال وقتش هم خیلی مشغول به این نشه از اعمالش بماند، جوابی داد، ولی جواب بالاخره اجمالی که زودترم بره. اونم رفت، رفیقش رسید. آقای بهجت اینا رو نرم کنید، من دیگه هی نگم آقای بهجت، نقل این کامل از ایشونه. رفیقش رسید و گفتش که بالاخره چه کردی امروز چهلومه؟ گفت والله خیلی هم مراقبه کردم، سعی کردم، خیلی هم نگرانم، هنوز خبری نشده. گفت حضرت الان پیشت بود، حضرت الان پیشت بود، یعنی ما اگر دنبال حضرتیم حتما منتظریم یه شخص شخیص با در حقیقت چی بیاد یه چیزی هم بهمون بده، اما اگر بیاد یه سوالی از ما بخواد بکند، ببینه ما چند مرده حلاجیم، چقدر به مؤمنین احترام میذاریم، حواسمون جمع هست یا نیست. اینجوری نمیبینیم، نگاهمون اینجوری نیستش که تو روابط مؤمنین اون تجلی داره خودشو نشون میده، اون جلوه داره خودشو نشون میده. این باور رو نداریم. چون این باور رو نداریم، احتراممونم که به افراد میکنیم در مقابل افراد اونجوری کامل نیست، اونجوری دقیق نیست. یه ممکنه که گاهی بی ادبی هم بکنیم. یه کسی است توی احرام است، داره طواف انجام میده کنار امام صادق علیه السلام. حضرت میبینه که یه نفر هی خودشو به این نزدیک میکنه، انگار کاری دارد، انگار خلاصه به این. بعد رو میکنه به این یارش، حضرت میگه با تو کار داره این هی خودشو به تو نزدیک میکنه؟ میگه آره یه کاری داره. میگه خب اگر کار داره پس چرا مشغول مثلا ادامه توافتی؟ خب ببین کارش چیه. گفت آخه دارم تواف میکنم. گفت این مؤمن است، حق مؤمن است، این سؤال و احتیاج تو توافتو میتونی بری برگردی ادامهشو انجام بدی، این موسسه است. بعد تو میگی من صبر کنم تا توافم تمام شه بعد برم انجام بدم، این مؤمن است. ببین چقدر نگاه متفاوته. در یه روایت دیگری است، روایت معل ابن خنیس. اینا رو من فقط دارم کوتاه میگم، روایتش همرام هست اما دیگه از رو نمیخونم چون وقت کم باش، کم بگیره، روایت بیشتری در خدمت دوستان باشی. روایت دیگری روایت معل ابن خنیس است. معل ابن خنیس هم یکی از یاران خوب حضرات است. معل میگه من خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، عرض کردم آقا این برام از حقوق اخوت و برادری بگید. حضرت امساک کردن، گفتن نه میترسم بگم نتونی رعایت بکنی بدتر بشه برات و عقاب شدیدتر بشه. اصرار کردم آقا من از خدا کمک میخوام که به من توفیق بده تا بتونم رعایت بکنم. حضرت فرمودن که این 70 حق هست برای مؤمن، من 70 برای تو میگم، الان من این 70 برای شما نمیگم چون میترسم بگم خلاصه باز خودم رعایت اهل رعایت نباشم، فایده نداشته باشه، شما هم یه موقعی بشنوید و نتونید رعایت بکنید این سخت‌تر بشه. اما اینو شما میخوام بگم، در انتها میگه که اگر بخواید بذار از خود روایت به اصطلاح معلا رو بگم، از رو خود روایت بگم، تو این روایت میفرماید که حالا حضرت میفرماند که لا اخبرو که الا به سبعتن، هفتاشو میگم، فانی علیک شفیق، من بر تو مهربانم، همشو نمیگم، میترسم نتونی انجام بدی، اخشا ان لا تحتمل، ممکنه نتونی انجام بدی و این من بر تو میترسم. فقلت بلا ان شاء الله، بلکه بتوانم، از خدا کمک میخواهم. حالا میفرماید که تو باید خلاصه لا تشفع و یجوع، تو سیر نباشی و او گرسنه، این اولیشه. بعد ادامه دارد دیگه، حالا من نگم که آخرش میفرماید که روایت معروف میتونن دوستان رجوع کنن ببینن، اگر این کار را که گفتم کردی، فاذا فعلت ذلک وصلت ولایتک به ولایتنا، اگر حقوق برادران مؤمن رو رعایت کردی، ولایت خودت رو به ولایت ما متصل کردی. یعنی چی کار کردی؟ روابط بین مؤمنین رو درست کردی. با درست کردن روابط بین مؤمنین و ارتباطت با مؤمنین و رعایت حقوق اونها، ولایت خودت رو به ولایت ما متصل کردی و ولایت نا به ولایت الله عز و جل، و ولایت ما رو هم متصل کردی به ولایت الهی، یعنی مستقیم رفتی تا قرب الله و ولی تو شد خدا. نزدیکترین راه که بیواسطه ترین راه هست، سریع ترین راه هست برای رسیدن قرب الله و رسیدن به اون درجات کمالی به سوی خدا، از طریق ارتباط با مؤمنین و رعایت حقوق بین مؤمنینه. اگر ما این نگاه تو وجودمون شکل بگیره، آیا این کار سخته؟ دور از دسترسه؟ باید بریم قله قاف و فتح کنیم تا به این دست پیدا کنیم، یا در کنارمونه، از صبح تا شام در دسترسمونه؟ همسر انسان، فرزند انسان، پدر و مادر انسان، برادران انسان، خواهران انسان، ارحام انسان، فامیل انسان، دوستان انسان، همسایگان انسان، همکاران انسان، مردم کوچه و خیابانی که سوار ماشین میشیم و پیاده میشیم، تمام اینها در دسترس ما هستن یا نیستن؟ از صبور محله گرفته که او داره به عنوان یک مؤمن خدمت میکند، تا در حقیقت اون ولی فقیه کشوری که الان به عنوان نائب عام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. محمد و آل محمد و عجل فرجه، تمام اینها در دسترس انسان است، تمام اینها در دسترس انسان است. من یادم نمیره، خدا رحمت کند، از آیت الله بهادینی رو یه سفری با ایشون رفته بودیم شیراز، منزل آقای حائری شیرازی، اون موقع امام جمعه شده بودن، تازه هم امام جمعه شده، سالهای 62-63 بود. بعد آقای بهادینی یه قدری سمین بودن، دراز کشیدن، دو مرتبه بلند شدن نشستن، صدا زدن که اون روی به اصطلاح میزی بود، عکس امام روی اون میز بود، دراز کشیدید پاش به طرف عکس امامه، بلند شد نشست، نخوابیده بگه که اون عکس رو بردارید، بلند شد نشست، بعد گفت اون عکس اونجا بردارید، من پامو به سمت عکس امام دراز نمی کنم. ببین این چقدر نگاه به آقای بهادینی، تقریبا هم سن امام بوده، 2-3 سال شاید کوچکتر بودن، یه آدم احترام به امام به عنوان نائب عام، حتی پاشو به سمت عکس امام. ماها انقلابی بود، ادعای انقلابی میکنیم، اما انقلابی بودن ما گاهی تو این حدا نیست. تو مجلسی که در حقیقت نائب امام زمان شد، بی وضو کسی نباید بره. این طهارت در حقیقت محل اجابت دعاست. ما وارد شدیم به جلسات امام حسین علیه السلام، به جلسات حضرت، اینجا حضور اونهاست. اگر دنبال ادراک این جلسات هستیم، وقتی تو این جلسات وارد میشیم، حواسمون به زوار حضرت باشد که کنارمونه. اگر یه خورده بد نشست، اگر یه خورده حواسمون، هر چقدر شرح صدر نشون بدیم، هر چقدر اکرام بکنیم، اکرام به حضرت کردیم. این باور رو اگر بکنیم توی مملکت شیعه، وقتی که این مملکت شیعه است، اساسش بر این است که مملکت امام زمان است، هر چقدر مؤمنین به هم اکرام بکنن، اکرام به حضرت کردن، جای دوری نرفته. سید بحرالعلوم است، خدمت حضرت رسیده، بالاخره سید بحرالعلوم از کسانی بود مکرر خدمت حضرت میرسید، حضرت بهش تون شده سید، این شب تو سیر خوابیدی؟ یکی از همسایات گرسنه بوده، شب گرسنه خوابیده. عرض کرد آقا جون من خبر نداشتم. گفت دارم توبیخت میکنم که چرا خبر نداری؟ اگر خبر داشتی و میخوابیدی که از دایره ولایت ما خارج بودی. ببین چقدر سخته. در عینی که ساده است در دست رسه، یعقوب نبی سلام الله علیه است. یعقوب خیلی اهل بذل و بخشش بوده، هر روز گوسفند میکشته، اطعام میکرده، یه قسمتش هم برای خودشون برمیداشتن میپختن. اطعام کردن تمام شده، قسمت خودشونو برداشتن، مشغول جمعی پر جمعیت هم بوده. خانواده یعقوب 12 تا پسر داشته فقط دیگه، مشغول در حقیقت غذای خودشون بودن. یه فقیری میاد دم در، صدا میزنه من فقیرم و گرسنه شب. به هر دلیلی، حالا یا یعقوب سلام الله علیه متوجه نمیشود، بچه هم خبر نمیدن، به این فقیر اطعام نمیشود، برمیگردد. یا این فقیر آدم بزرگم. ببینید انبیا گاهی ابتلاشون به واسطه ملائکه الهی است، مثل داوود که در قرآن دارد که دو ملک آمدند در قیافه، دو شاکی، و اینها گفت، یکی گفت که این 99 تا گوسفند داره، منم یکی، این گوسفند منم میخواد به گوسفند خودش ظالم است ذمیمه بکند تا مورد ابتلا قرارش بدن. گاهی این ابتلاات مربوط به انبیا، مربوط به تمثلات انبیا ملائکه است. الان نمیخوایم تو اصل این مسئله ورود پیدا کنیم، اما میخوام این رو بگم که آمد در خانه گرسنه برگشت. این روزدارم بود، این شخص خیلی هم اهل تقوا و بزرگ بوده، غریبم بوده تو اون شهر، شنیده بوده این خانه یعقوب است، اطعام میکنن، آمده بوده و برگشت. شب یعقوب مورد عتاب قرار میگیره که یعقوب منتظر باش، یک ابتلاء عظیمی در خانواده تو محقق خواهد شد به خاطر اینکه این فقیر گرسنه برگشت. صبح، اینو امام سجاد علیه السلام نقل میکنه این روایت رو، صبح در حقیقت یوسف میاد پیش پدر میگه دیشب خواب دیدم که انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. تا این رو میگه یعقوب میفهمه که این 11 ستاره و شمس و قمر که بر یوسف سجده میکنن که برادران و هستن، ابتلا مربوط به یوسفه. همون شب این خواب و یوسف میبیند، همون شبی که بعد از اونجا یعقوب میترسه دیگه نسبت به یوسف که منتظر است تا اون واقعه سنگین حسادت برادران یوسف و انداختن تو چاه و قصد کشتنش و بعدم هجران اقلن 20 ساله، حدود 20 سال از چی نشأت گرفته بوده؟ تو روایت میفرماید خیلی عجیبه ها. بله ما رو اینجوری عتاب نمی کنن. هر چی کسی عظیمتر باشد، هر چی کسی رشیافته تر باشد، لغزشش عظیمتر است. ولی اون جاهایی که صریحه، بی ادبیه، یه روایت زیبایی است، بذارید اینم از رو بخونم. این روایت هم میفرماید که من تا ساعت چند صحبت فرصت آقای کسی به من بگه که تمام شده، الان تمام میکنم. این روایت رو بخونم تمام میکنم که در روایت میفرماید از امام صادق علیه السلام که ان الله تبارک و تعالی علی عبده ان لله تبارک و تعالی علی عبده المؤمن 40 جنه، خدا 40 سپر برای بنده مؤمن قرار میده که این سپرها حافظ اوست، که اگر یه موقعی یه گناه کبیره انجام میده، گناه کبیره باشه، یکی از این سپرها میفته، یکی از سپرها با واسطه یه گناه کبیره. بعد میفرماید که اما اگر آب اخاه المؤمن، اگر به برادر مؤمنش توهین بکند و عیبی رو آشکار بکند از او، اونم عیبی که به شیء یعلمه من، عیبی که از اون میداند و دیده و خبردار شده، نه عیبی که نیست، عیبی که هست و دیده و فهمیده، اگر او رو آشکار بکند، این کشفت تلکل جنن، همه سپرها یک جا میریزد، همه سپرها یک جا میریزد و یبقا محتوک الستر، این دیگه حافظ ندارد. فیفتزه فی السماء علی السنت الملائکه و فی الارض علی السنت الناس. دیگه کمترین گناهی رو که مرتکب بشه چی میشه؟ هم آسمانی ها همه میفهمن، هم زمینی ها میفهمن. اگر میبینیم گاهی خدا عملی رو انجام میدیم از دیگران مخفی کرده، امید داشته باشیم که هنوز بعضی از سپرها هست که ما رو حفظ کرده. پامونو تو کفش دیگران نکنیم. هاتو کفش مؤمن کردن تعبیر روایت این است که اگر کسی اهانلی ولیان فقط بارزنی بالمبارزه، خدا فرموده حدیث قدسی است، اگر کسی ولی من رو اهانت بکند من رو به مبارزه طلبیده، من رو به مبارزه طلبیده. در قبالش میفرماید من زار مسلمان، اگر کسی به زیارت مسلم یا مؤمنی برود فقط زارنی، من رو زیارت کرده. ببینید دو طرف مسئله، اهانت بکند با من به مبارزه برخواسته. اگر انسان اینجوری ببینه توی جامعه ایمانی چقدر مسئله دقیق میشود. خب ادامه روایت رو دیگه وقت گذشته، امروز روز شهادت حضرت هست. اینا معارف حضرات بود که ما انشالله یاد بگیریم، دل اونها رو با عمل به اونها خوش بکنیم، شفاعتشون رو برای خودمون قرار بدیم. حضرت وصیت کردند که یا علی من رو شبانه غسل بده، من رو شبانه کفن کن، من رو شبانه دفن کن. حضرت خودش یه عاشق، یه محب، در اوج محبت به زهرا سلام الله علیها همه اعمال خودش متکفل شده، سختی کار خیلی زیاده. حالا آمده وقتی که حضرت رو دفن کرده، خاک رو ریخته، خودشو داره میتکونه. تعبیر نقل این است که وقتی خودشو داره میتکاند فقط حاجه به الحوز، یک دفعه دید تمام وجودش حوزن همه وجودش هجوم آورد و گرفت و پر شد از حوز، فقط حاجه به الحوز، حوزن به او در حقیقت تمام وجودش رو پر کرد. دید تحمل نداره، رو کرد به رسول خدا، السلام علیک یا رسول الله، قل عن صفیتک صبری، صبر من تمام شد در قبال این مصیبت، دختر تو زود به تو ملحق شد و به تو رسید، زود ما رو ترک کرد، زود ما رو تنها گذاشت، اما از او بپرس، لقد تظافرت الامه، تعبیر خیلی سنگی، لقد تظافرت امته که علی هضمها، همه امت تو همه دست به دست هم دادن او رو هضمش کنن، لهش کنن. پس تخبر حال، او خودش نخواهد گفت، فعفه از سؤال، او رو سؤال پیچ کن، ازش ببر چه کردن با او. اگر پیغمبر وصیت میکرد که زهرای من رو اذیت بکنید بیش از این کسی نمیتونست بکنه. چند روز از وفات پیغمبر گذشته، من گاهی نگاه میکنم شیخ عباس قمی رو نقل کرده، خیلی عجیبه، میگه شمر وقتی که امام حسین علیه السلام هنوز زنده بود افتاده بود بر روی زمین، آمد به سمت خیمه ها، شعله آتش خواست خیمه ها رو آتش بزنه. چند نفر بهش گفتن آخه این چه کاریه که هنوز حسین زنده است؟ حضرت اونجا گفت اگر آزاده اید این کارو نکنید تا من زنده ام. وقتی چند نفر بهش تذکر دادن، اون ملعون لعین دست برداشت، حیا کرد، گفتن تو اینجا زن و بچه حسین است، تو با اینا چی کار داری؟ اما وقتی که اون آتش به دستش آمد جلوی خانه زهرا، بهش گفتن در اینجا دختر پیغمبر، فرزندان پیغمبر، هرچند که اونها باشن آتش بزنی. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاطه به.